فصل نهم. تابستان آن سال کمباران بود. ناگاساکی در آرامش عصرگاهیش مثل حمام بخار شرجی بود. بازتاب نور دم غروب بر خلیج گرما را شدیدتر می کرد. چرخهای گاری هایی که بارشان بوریا بود و از خارج شهر می آمدند و گاوها آنها را می کشیدند برق می زد و ابر سفیدی از گرد و خاک به هوا بلند می کردند. همه جا بوی سنگین کود می داد. تقریبا نیمه های تابستان است. فانوس های تزئین شده با نقش و نگار گل و پرنده و حشره از طره خانه های مردم عادی هم مثل خانه های اعیانی آویزان بود. هنوز غروب نشده. بچه های بازیگوش دور هم جمع شده بودند و آوازشان را می خواندند. آهای فانوس، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، بشکن دستی که بهش سنگ بزنه. آهای فانوس، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، بشکن دستی که بهش سنگ بزنه. سرش را به پنجره تکیه داده بود و آواز را برای دل خودش زمزمه می کرد. معنی آواز بچه ها را نمی فهمید، اما لحنشان غمگین و محزون بود. نمی دانست این حس به خاطر خود آواز است یا برخواسته از دل کسی است که آن را می خواند. زنی با گیسوانی بلند و بافته و تا کمر آویزان در خانه روبرو داشت روی طبقه هلو و عناب و لوبیا می گذاشت. طبقه متعلق به ارواح مردگان بود و این یکی از رسم‌های ژاپنی‌ها برای تسلای خاطر ارواحی بود که در 15 روز باید به خانه‌هایشان برمیگشتند. دیگر این صحنه برایش عجیب و غریب نبود. نصفه و نیمه یادش بود که آن را در لغتنامه هلندی که فریرا به او داده بود دیده و معادلش در آنجا هتسترفست آمده بود. بچه ها وسط بازی روبروی او که سر به پنجره تکیه داده بود به صف شده بودند. دائم داد می زدند.
پل مرتد! پل مرتد!
حتی یکیشان به پنجره سنگ هم انداخت.
پدر سوخته ها!
صدای زن مو بلند بود که با توپ و تشر بچه ها را دور می کرد. با تبسم تلخی فرار بچه ها را تماشا می کرد. به عید ارواح در لیسبون و شباهتش با جشن بن می اندیشید. عیدی که از پنجره های تمام خانه های لیسبون شمع های روشن به چشم می خورد. خانه اش در سوتوراماچی بر بلندای دامنه های باریک ناگاساکی بود. نمی توانست بدون اجازه حاکم از خانه خارج شود. تنها دلخوشیش تکیه دادن به پنجره و دیدن آمد و شد مردم بود. زنها هر روز صبح سبدهای سبزی را بر سرشان می گذاشتند و به سمت شهرهای امورا و ایساهایا می رفتند. ظهرها هم مردها با یک لا لنگ به کمر بلند بلند آواز می خواندند و اسبهای نحیف را با بار بر پشتشان راه می بردند و می گذشتند. عصرها هم راهبان زنگوله به دست از دامن پایین می رفتند. طوری به این جلوه های ژاپن نگاه می کرد و آنها را به خاطر می سپرد که انگار قرار است آنها را بعدها برای کسی در خانه و سرزمین خودش با جزئیات تعریف کند. اما بلافاصله یادش می آمد که دیگر نمی تواند سرزمین مادریش را ببیند و تبسم تلخی از سر تسلیم بر لبان داغم بستهش می نشست. در این مواقع فکر کردن به این چیزها افسردهش می کرد. نمی دانست مبلغان در ماکائو و گوا در مورد از دین برگشتنش چیزی شنیده اند یا نه، اما از بازرگانان هلندی که از طرف دجیما اجازه داشتند وارد کشور شوند اینطور دستگیرش شده بود که گویا خبر به ایشان رسیده است و این یعنی برکناری از ادامه دادن مأموریت. نه تنها از مأموریت خلع شده بود، بلکه از تمامی حقوق کشیشش محروم شده بود و مبلغان دیگر او را خائن می دانستند. لبگزان سرش را تکان می داد و زیر لب می گفت: اینها چه اهمیتی دارد؟ آنها که قاضی باطن من نیستند، قضاوت به عهده مولای من است و بس. شبهایی هم بود که ناگهان این تصویر پیش چشمانش می آمد و افکار جانفرسایی وجودش را به آتش می کشید. بعد کاملا ناخودآگاه فریاد می کشید و از تخت پایین می پرید. لحظه سوال و جواب قیامت چنانچه در مکاشفات آمده کاملا روشن و واضح پیش نظرش می آمد. شما مقامات ارشدی که در ماکائو و اروپایید، مگر چه می فهمید؟ در آن تاریکی می خواست چهره در چهرهشان بایستد و از خود دفاع کند. تمام عمرتان بی دغدغه، در آرامش و امنیت، در جایی که از طوفان و شکنجه خبری نیست زندگی کرده اید. زندگی معنویتان را اینگونه ادامه می دهید. آنجاست که خودتان را مفتخر به لقب خادم خدا می دانید. سربازها را در دل بلوای جنگ می فرستید. ولی جنرال هایی که داخل خیمه کنار آتش خودشان را گرم می کنند، حق توبیخ سربازان اسارت کشیده را ندارند. اما نه، اینها قضاوت های شخصی من است. دارم خودم را گول می زنم. کشیش با خستگی سرش را تکان داد. حالا دیگر چرا به این طرز مسخره از خود دفاع می کنم؟ من لغزیدم، ولی خدایا خودت شاهدی که از دینم بر نگشتم. طلبه ها و روحانیان علت لغزشم را خواهند پرسید. یعنی به خاطر این بوده که تحمل شکنجه چاه را نداشتم؟ بله، من تحمل شنیدن ناله های آن روستاییان معلق در چاه را نداشتم. همانطور که فریرا ترغیبم کرد، به خیالم اگر از دین برگردم آن دهاتی های بینوا نجات پیدا می کنند. بله، برای همین بود. حالا هم بعد از گذشتن همه این حرف ها هنوز نگرانم که نکند تمام این صحبت ها در مورد عشق و محبت بهانه‌ای برای توجیه ضعفم بوده باشد. این را اعتراف می کنم. منکر ضعفم نمی شوم. گاهی فکر می کنم چه فرقی بین من و کیچیجیرو وجود دارد. به علاوه به این رسیدم که خدای من با خدای موعظات کلیسا فرق می کند. تصویر آن فومی و آن لحظات پر التهاب هنوز پیش چشمانش بود. مترجم لوحی چوبی را پیش پایش گذاشته بود. رویش صفحه مفرقی بود که یک حکاک ژاپنی چهره آن مرد را بر آن کنده بود. اما آن تصویر با تمام شمایل هایی که کشیش در پرتغال و روم و گواو و ماکائو دیده بود فرق داشت. چهره آن مسیح پرشکوه و معظم نبود. سیمایی نبود که زیر تحمل رنج و عذاب زیباتر شده باشد و چهره ای نبود که با آن اراده قوی در برابر وسوسه ها مقاومت کند. آن تصویر چهره ای تکیده و درمانده بود. ژاپنی های زیادی لگدش کرده بودند و برای همین هم رد انگشت پاهایشان تمام چوب اطراف لوح را چرک و سیاه کرده بود. خود شمایل هم گود رفته، از شدت لگدها مقعر شده بود و او از دل همین چهره گود رفته با نگاهی مغموم به کشیش چشم دوخته بود و با دیدگان اندوهگینش به او نگاه کرده بود و مشتاقانه گفته بود: لگد کن، لگد کن، من آمده ام که لگد کوب تو باشم. اوتونا نماینده شهر بود. هر ماه برای تعویض لباس ها می آمد و او را به قصر حاکم می برد. گاهی هم می شد که از طرف اوتونا او را احضار می کردند و مأموران دوباره او را به قصر حاکم می آوردند. آنجا اشیای مشخصی را که مأموران قادر به شناساییش نبودند نشانش می دادند و کار او هم تعیین مسیحی بودن یا نبودن آن اشیا بود. در بند و بساط مهاجرانی که از ماکائو می آمدند اشیای مختلفی یافت می شد که فقط فریرا و خودش قادر به تشخیص سریع این بودند که آیا آنها در زمره اشیای ممنوعه مسیحی به حساب می آیند یا نه. کارش که تمام می شد به عنوان پاداش از طرف قصر حاکم مقداری کیک و پول می گرفت. هر وقت به دیوان حاکم در هاکاتا می رفت همان مترجم قدیمی و همان مأموران آنجا بودند و همیشه با احترام با او برخورد می کردند. به هیچ وجه او را به دیده ی حقارت و به چشم یک جنایتکار نمی دیدند. بلکه دقیقاً برعکس، مترجم طوری رفتار می کرد انگار کوچکترین چیزی از اتفاقات گذشته به یاد ندارد. خودش هم انگار که اتفاقی نیفتاده باشد لبخند می زد، ولی همین که پایش به آنجا می رسید، زخمی که هیچ کس نباید سمتش می رفت و باید همیشه فراموش می شد سرباز می کرد. خصوصاً هنگامی که از کفشکن می‌گذشت، چون از آنجا آن راهرو تاریک کمی دورتر از محوطه دیده می‌شد. آنجا بود که زیر نور سفید صبح تلو تلو خوران در بغل فریرا قدم برداشته بود و بعد با عجله‌ای شرمگینانه چهره‌اش را برمی‌گرداند. ملاقات آزادانه فریرا هم ممنوع بود. می‌دانست فریرا در تراماچی نزدیک سایشوجی زندگی می کند، اما اجازه ملاقات نداشتند. فقط وقتی با اوتونا به دیوان حاکم می آمدند، همدیگر را می دیدند. فریرا هم مثل خودش تحت الحفظ بود. هر دو لباسهای داده شده از طرف دیوان را می پوشیدند و باید با زبان ژاپنی عجیب و غریبشان، طوری که اوتونا متوجه حرفهایشان بشود، با هم احوال پرسی می کردند. نهایت صراحت و صداقت را در دیوان حاکم به نمایش می گذاشت. اما بیان احساساتش نسبت به فریرا غیر ممکن بود. ملغمه ای از حسها در دلهایشان بود. هر دو آمیخته ای از حس نفرت و تحقیر نسبت به هم داشتند. این حس نفرت از جانب او به این خاطر نبود که فریرا موجب لغزشش شده بود، به خاطر این مسئله کوچکترین حس نفرت و انزجاری نداشت، بلکه در فریرا همان جراحت عمیقی را می دید که در وجود خودش بود. دیدن چهره کریه خودش در آینه فریرا تحمل ناپذیر بود. فریرایی که روبرویش نشسته، مانند خودش لباس ژاپنی پوشیده، مثل او ژاپنی حرف می زد و مانند خودش از کلیسا طرد شده بود.
ها ها ها،
فریرا به محض دیدن حکومتی ها نوکر مآبانه می خندید.
هلندی ها به ادو نرسیده اند؟ ماه قبل هم که دجیما بودم گفتند می آیند.
در سکوت خیره به چشم های گود رفته و شانه های افتاده فریرا صدای هشدارش را می شنید. آفتاب بر آن شانه ها افتاده بود. اولین بار هم که در سایچوجی همدیگر را ملاقات کرده بودند، آفتاب همان گونه بر شانه هایش افتاده بود. حسش به فریرا فقط تحقیر و نفرت نبود، ترحم هم بود. حس ترحم مشترکی که میان دو نفر با سرنوشت های یکسان وجود دارد. یک بار که از پشت به فریرا نگاه می کرد، ناگهان به ذهنش خطور کرد که چقدر شبیه دوقلوهایی کریه المنظرند. از کراهت هم متنفر و از یکدیگر منزجرند، اما با همه این احوالات همزادانی جدا ناشدنی بودند. معمولاً با رسیدن غروب کارشان در دیوان حاکم تمام می شد. خفاش‌ها بین درختان و دروازه ورودی و سپس در آسمان نیلی پرواز می کردند. اوتوناها با چشمکی زیر زیرکی، یکی در سمت چپ و دیگری در سمت راست، با اجنبی‌هایی که دستشان سپرده شده بودند، از هم جدا می شدند. هنگام دور شدن زیر چشمی فریرا را نگاه می کرد و فریرا هم او را. تا ماه آینده نمی توانستند یک دیگر را ببینند. هنگام ملاقات هم هیچ یک قادر به درک عمق تنهایی دیگری نبود. هنگام ملاقات هم هیچ یک قادر به درک عمق تنهایی دیگری نبود.